رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. ضمناً اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته من که بر اساس موضوع طبقه بندی شده رو میتونید با توجه به علاقه خودتون انتخاب بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید. ممنونتون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
الان بهتره؟
خیلی خوب شد. متشکرم. بفرمایید.
اولا تشکر میکنم سر برنامه خیلی خوبتون. دوباره من خواستم بگم من یه استودنت هستم، استودنت پزشکی سال 3، 26 سالم هست و یه رابطه ای دارم با خانومی که اونم یعنی هم کلاسی من هست، اونم سال 3 پزشکی هست و یه جوری شده که ما الان به یه مشکل برخورد کردیم و همین خواستم نظر شما رو بدونم.
شما ایشون ایرانی هستن و از کجا تلفن میکنید؟
ما از اروپا زنگ میزنیم، ایشون هم ایرانی هستن. بعد
اون وقت ایشون هم مثل شما 3 ساله که اونجا هستن؟
بله بله.
شما هیچ کدوم با خانواده آمدید یا تنها آمدید؟
من توی اروپا بزرگ شدم ولی ایشون از ایران میان.
ولی خانواده تون الان اونجا با شما هستن یا نیستن؟ چون این مهمه.
خانواده من الان اینجا نیستن.
اوکی. خاله خوب.
خب داستان اینجوریه که من 2 سال با این خانم رابطه داشتم و الان خوردیم به یه مشکلی که من خیلی دربارش حرف زدیم ولی من احساس میکنم این خانم یه احتیاج یا یه بذار بگم یه نیاز زیادی داره سر این که اتنشن مثلا بگیر از جامعه، اتنشن بگیره حتی از دوستا و حتی از آدمای غریبه و واسه همین من اون خیلی وقت مثلا افتادیم توی مشکل در این داستان. این حرفا رو تا حدودی خودشون هم موافقت میکنن، ایشون خودشون هم میگن من تو هر شرایطی هر جمعی که بشینم دوست دارم مثلا همیشه توی سنتر باشم، دوست دارم همیشه دیده بشم، دوست دارم واسه همین این خانم همیشه توی جمع همیشه خیلی به خودشون میرسن و حتی اینجوری بگم حتی طرز حرف زدنشون هم عوض میشه و حتی تو این رابطه به خیلی مشکلات برخورد کردیم سر این رفتار. احساس میکنم اینو کاملا درک میکنم که هر انسان احتیاج به اتنشن داره و احتیاج به
نه بذارید من دو تا توضیح بدم. نه صبر کنید. نه توجه یه مسئله عادی انسانی است ولی از یه حدی که بگذره مثل هر چیز دیگه وارد گرفتاری و بعد بیماری میشه و اصولا نه اینکه من الان بخوام نسبتی به ایشون بدم، ما یه تیپ شخصیتی داریم که بهش میگن هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی و پوزیشن اصلیش همینه که من همیشه همه جا باید مرکز توجه یا سنتر آف اتنشن باشم و بر این کار دست به مانورهایی میزنن. ولی تو سالا قبل از رسیدن به اینجا آیا این اشکالاتی که در اثر این حال ایشون پیدا میشه بین شما دوتاست یا به خاطر کارایی که میکنن دیگرانی رو درگیر میکنن که اون موقع مسئله آفرین؟ چون یه زمانی هست که شما خوشتون نمیاد، دوست ندارید، حالا اون یک گفتگوست. یه زمانی هست که نه، مثلا ایشون این جلب توجهی که میخوان بکنن پیامهای نامناسب و غلطی رو میفرسته، آدمایی رو به سمت ایشون جلب و جذب میکنه، به اونا فرصت و اجازه میده که یه کاری بکنن که بعد اون مسئله میشه. من نفهمیدم کدومی که از این دوتا بود عزیز.
دکتر جان شما سوال خیلی قشنگی از من پرسیدی. من همین حرف رو میخواستم به شما بزنم. نه هم یعنی دوتاش هست، هم مشکل بین من و ایشون پیش میاد و هم مشکلی بین مثلا من یکی از بهترین دوستام که سالها باش بهترین دوستی رو داشتم، ایشون پاشدن به خاطر اینکه بیان به دیدار من پاشدن اومدن اینجا. متاسفانه تا اومدن رفتاره اشتباه ازشون دیدم و داستان اینجاست که ایشون یعنی این خانم نه تنها مثلا حد و حدود دوستم رو نگه نداشتن، بلکه یه رفتارهایی کردن که خیلی کمک کرد به این که دوست من یه رفتار اشتباهی بکنه و این متاسفانه باعث شد بعد از اینکه سالها من دوستی با ایشون میکردم این رابطه تموم بشه. این وسط سوء تفاهم نشه، من منظورم این نیست که مشکل از ایشون بوده، بعد درصد مشکل از پیش دوستم بوده، ولی ایشون فقط اینو کمک کردن. یعنی ایشون تحت هر شرایطی، حتی اگه با من راضی هستن، حتی اگه با این رابطه راضی هستن، حتی اگه منو همه جوره توی زندگیشون بخوان و احساس میکنن که من واسه شون کافی هستم، هنوز دوست دارن از اینکه وقتی مثلا با یه مرد ملاقات میکنن هنوز دوست دارن مثلا یه جوری دیگه حرف بزنن، یه جوری دیگه رفتار کنن، هنوز این اتنشنو همه جوره میخوان، تحت هر شرایطی هر وقتی این اتنشنو سعی میکنن همه جوره به دست بیارن. یعنی اصلا مثلا آدمی نیستن اگه یک بار مثلا یه کسی رو ببینن و ایشون مثلا یه رفتاری رو مثلا باهاشون بکنه که مثلا یه قصد خاصی داشته باشه، ایشون بتونن این شرایط رو جمع کنن یا بتونن این شرایط رو بدون درد سر یا بدون رفتار درست تموم کنن. بلکه حتی تا جایی که من دیدم حتی برعکسش، ایشون این اتنشنی که میگیرن بخواد احساس میکنن به خاطر اینکه خیلی راحت هستن، حتی کمک میکنن به اینکه طرفشون تازه بیشتر و بیشتر این اشتباه بکنه. و همین داستانم توی رابطه ما بوده. سر همین دوستم که گفتم واقعا دوست خیلی صمیمی بود و دوست خیلی عزیزی بود تو زندگیم، ولی متاسفانه تا اومد اینجا بعد از 5 روز تمام رابطه من و اون ریخت به هم.
ببینید عزیز، من متوجه هستم و این موضوع فوق‌العاده مهمه. بنابراین اگر من بخوام بر اساس توضیحات شما حرفی بزنم وارد حریم گرفتاری و بیماری میشه. ماجرای جلوه‌گری و نمایش مرحله اول دوران کودکی است که معمولا بین 2 تا 4 و بعد حتی کمی تا 5 و 6 ادامه پیدا میکنه، بعد به مقدار زیادی کم میشه و شکل دیگری پیدا میکنه. 2 مرتبه در دوره نوجوانی خودش رو نشون میده، ولی نه به صورتی که ضرر و خطری داشته باشه، بلکه یک کوششی است برای به هر حال نشون دادن خود و جلب توجه دیگران، برای که از اون طریقی که ما یه تعریف دقیقی یا بهتری از خودمون پیدا میکنیم که اصلا ما کی هستیم. چون از واکنش و رفتار دیگرانه که ما تصمیم میگیریم که من کی هستم. ولی وقتی که ادامه پیدا کنه، وقتی که مخصوصا در چارچوب رابطه زن و مرد باشه، وقتی که یه ذره بوی زمینه جسمی و جنسی بده، وقتی که مقدار حالت دعوت و اینویتیشن توش باشه، وقتی که موضوع در حقیقت آزمایش و امتحان جذابیت همچنان باشه، وقتی که تازه یه کسی توجه کرد، حالا ما بخوایم ببینیم تا کجا اون آدم میاد، حتی اگر ما هدف و نیتی نداریم، اینا دیگه وارد حریم گرفتاری روانی، اختلال روانی، همون هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر میشه. یعنی ما وارد یه حریمی میشیم که من باید مرکز توجه و تمرکز باشم، من باید به هر حال به نوعی رو دیگران اثر بذارم، من باید یه کاری بکنم که به نظر همه خوب و خواستنی و دوست داشتنی بیام، من حتی یه جوری پیام میفرستم که من قابل دسترسم، اگر یه کوششی بکنید شاید بتونید با من باشید. برخی از اوقات به صورتی عمل میکنم که من اینقدر باز و راحت هستم که انتخاب میکنم، برام هم خیلی قاعده و قانونی وجود نداره، اگر این همسرم یا دوست پسر و دخترم، من همچنان میتونم امشب تو رو داشته باشم. اینا اون وقت پیام های مخربی است که در حقیقت فرد تنها در جهت جلب توجه عمل نمیکنه، بلکه این جلب توجه رو میخواد ببینه تا کجا میتونه اون آدم کنار خودش داشته باشه. حالا در اینجا آدم ها دو گونن، یه کسانی که واقعا این راه رو بعد از این مدتی در اختیار دیگری هم میذارند و تا آخر یه رابطه در حدی که ممکنه پیش میرن، یه ده بعد از اینکه خاطرشون آسوده شد، طرف کاملا جلب و جذب شده و دیگه جذابیت خودشون رو امتحان کردن و خاطرشون آسوده است، نسبت بهش بی‌اعتنا میشن. حالا بذارید ما چند دقیقه پیام ها رو بشنویم. به من یه ذره اگر دلتون میخواد راجع به ایشون توضیح بدید که چه ویژگی‌های دیگه دارن، و دوم وقتی این حرفا رو بهشون میزنید پاسخ خود ایشون چه است، چون برای من مهمه که جوابشون در خصوص این موضوع چه است. لطفاً شنونده نشوند با ما.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوو درم رستلین و ریدیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ایروین. دکتر رضا ترشیزی برای ماه می تخفیف های ویژه ای را برای بوتاکس و دیسپورت به مراجعین محترم تقدیم می دارند. 818-789-9393 و 949-552-26 50.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-3000-472-8500-www.mtgbankers.com.
خانم های عزیز، از خانواده هایتان مراقبت کنید. قوانین آمریکا می تواند عواقب سختی در موقع فوت عضوی از خانواده برای بازماندگان بدون تراست و وصیت نامه داشته باشد. به تجربه 21 ساله مکس علوی اعتماد کنید تا محافظت قانونی لازم را به خانواده شما بدهد. دفاتر حقوقی مکس علوی در نیوپورت بیچ 949-706-1919 949-706-1919 عضو 08.
مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنجشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران
K-I-R-R.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من نمیدونم کجای بحث رو باید ادامه بدیم.
نه من گفتم شما من بگید ویژگی های روانی دیگر ایشون چی هست. شما میخوام ببینم اگر ببینید عزیز اگر این اختلال شخصیتی باشه این یه موضوع است. اولا حالا به من چند سال دیگر جواب بدید. یکی این که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون تک فرزند هستن.
اوکی، به من بگید که رابطهشون با پدر و مادرشون چگونه بوده یا چگونه هست؟
رابطهشون اولا خودشون هستن، میتونید باهاشون حرف
بزنید. اگر دلشون میخواد اگر صحبت اگر دلشون من نمیخوام اگر ایشون میخوان من واظن
بله ایشون اتفاقا خیلی هم دوست دارم با شما حرف بزنم.
خب پس
من قبل از اینکه
بگو
اگه امکانش هست قبل از اینکه باهاتون حرف بزنم من یه نکته رو فقط بهتون بگم که شما شاید بهتر بتونید کمک کنید. خواستم بگم مثلا سر همین لباس پوشیدن ایشون اول یعنی ایشون قبل از اینکه من باهاشون آشنا بشم اولین باری که ایشونو تو این کشور دیدم که اصلا هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم و حتی تو اون شبم توی کلاب دیدمشون نه هم دیگه رو میشناختیم و نه با هم دیگه حرف می‌زدیم، ولی من ایشونو یعنی دیدم توی اون کلاب. ایشون یه لباسی پوشیده بودن که هیچ کس تو تمام اون کلاب که تقریبا 300 نفر دانش بودن هیچ کس اون مدل لباس نپوشیده بود. هیچ کس اون شب هالوین بود ایشون یه لباس بسیار بسیار باز پوشیده بودن، یه لباسی که تقریبا میشه گفت زیاد فرقی با لباسی که آدم لب آب میپوشه نداره. بیکینی اصلا نبود ولی لباس یعنی در حد تقریبا در حد بیکینی. و من آرزی همونجا باعث شد که خیلی فکر به ذهنم بیاد که چی باعث میشه از این که یعنی از من خیلی واضح بود از این که دیدم اتنشن یه چیز خیلی مهمیه تو زندگی این خانم. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم به این که احساس میکنم شما چند تا چیز رو به من گفتید، احساس میکنم این خانم واقعا خواستنش از این که این رابطه رو میخواد واقعا صادقانه است. این خانم واقعا منو میخواد و زندگی رو با منو میخواد، واسه همین اصلا احساس نمی کنم یه منظور خاصی داره با اینکه این رفتار رو میکنه با حالا یا مثلا دوست داره همچین لباس بپوشه یا رفتار یا گرفتاری رو میکنه یا حرف زدنش عوض میشه وقتی با آدم های دیگه روبرو
میشه. آخه چطور ممکن آدم نه آخه نه عزیز نگر میخواید نظرتون عوض کنی یا یه تفسیری بذارید روش میفهمم، ولی آدم چطور ممکنه که هیچ هدف میتونه این باشه که منو خوب ببین، زیبا ببین، از من خوشت بیاد، حسرت منو بخور.
بله هدف 100% دارن، ولی احساس میکنم هدف این که همون جوری که شما گفتید مثلا اگه شما بیشتر سعی کنید من میتونم با شما دوست بشم، یا از این که شما گفتید میتونه این رفتاریو بکنه به خاطر اینکه مثلا به طرف بگه من یه حدی ندارم واسه اینکه الان مثلا این دوست دارم هر حالا زیادم چیز مهمی نیست. من منظورم فقط سر اون حرفا بود. من 100% هدف دارم، اما همیشه واسه هر رفتاری هدف 100% دارم، ولی احساس نمی کنم هدفش میتونه این مدل باشه. احساس می کنم بیشتر هدفش این باشه که اتنشن نشون بده.
آخه اتنشن بگیرم به چه فایده؟ آخه من چه فایده داره که برم ماشینی که نمیخوام بخرم برم توش بشینم بیام بیرون بعد بگم من نشستم توی این ماشین؟ آخه اتنشن یه جهتی میخواد. مگر اینکه گفتم
حس خیلی خوبی میگیرن از اینکه
خب اخون درست
جلب توجه میشه.
نه متوجه هستم عزیز. حالا اگر تصب کن حتی اگر آدمی یه آدمی رو عوض کنه با آدم دیگه مخاطر اینکه احساس خوبی میگیره. بنابراین درسته شما به من میگید که در اون حد نمیره که به فکر مثلا دیگری باشه یا جایگزینی من با دیگری باشه، ولی این تا زمانی است که این خودش به خودی خودش درست نیست. مگر به همجاز که شما وقتی دوربر خودتون نگاه میکنین از 100 تا آدم اگر اینجوری هن 95 تاشون اینجوری هن. اون سآله. و دوم این نوع پیام ها اگر مسئله آفرین و درد سر سازه، نمیگم برای کسی که نسبت به این موضوع حساسه به طور کلی، اون موقع است که مسئله است. بله حالا ایشون ممکنه به آقایی توجه کنند اگر میکنن، ولی اگر اون آدم همسر داشته باشه چی؟ اون خانم هم فکر کنه اشکالی نداره. خب ولی یه کسی دیگه ما داریم مسئله و درد سر درست میکنیم. بنابراین بحث من این نبود که هدف این است. گفتم پیام میتونه این باشه ولی هدف میتونه این نباشه. من بسیاری از خانوما رو دیدم که توی مهمونی نیم ساعت یه ساعت اول کوشش میکنن توجه رو جلب کنن، همینقدر که خاطرشون آسوده شد هنوز تو بورسند و خریدار دارن، حالا میرن دنبال شام و عرض کنم دوستانشون، ولی اول کار میخوان ببینن حالا با این لباس زیبایی که پوشیدند و این تغییری که در خودشون فکر کنن به وجود آوردن چه میکنن باش.
من احساس میکنم اول کار این وسط وجود نداره. ایشون همین رفتار رو همیشه میکنن تا وقتی که اون
بگذارید ببینم خودشون چی میگن. من فقط میخواستم مطمئن بشم که شما در این گفتگو کجا ایستادید. حالا اگر خودشون دلشون میخواد خوشحال میشم که بشنوم.
خیلی ممنون، مرسی از کمکتون.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت های ما دو نفر رو شنیدید، چه خبر عزیز؟
خب راستش حرفی که ایشون زدن در رابطه با جلب توجه چیزیه که من نه به این صورتی که ایشون میبینن، ولی خب من اینو قبول دارم که من همیشه از سن خیلی کم، یعنی از جایی که یادم میاد دوست داشتم همیشه توی جمع دختری باشم که وقتی خب کوچیکتر بودم مثلا یه نوع متفاوت و الان به طرز متفاوت دوست داشتم همیشه مرکز و سنتر اون جمع باشم. حالا این میتونه از سیر لباس پوشیدن هم باشه، از حرف زدن هم باشه، از نالجی که دارم بخوام به آدم های دور و برم نشون بدم و همه چی، هر چیزی که دارم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، اینو یه مقدارش در کودکی همطور که اشاره کردم اصلا عادی و طبیعی است، فقط یه ذره شدت و ضعف داره. بنابراین حالت مرکز توجه و تمرکز بودن یا یه نوع حتی بهش میگن حالت نارسیسیسم و خودشیفتگی بین بچه 2-4 ساله عادیه، یعنی همه بشنن، همه حرف نزنن، همه ساکت باشن، من خواهم نمایش بدم. این یه مورده، کمی از اونم میتونه ادامه پیدا کنه. اما برخی از اوقات در خصوص خانوما وقتی که بین 4-6-7 سالگی نوع رابطه‌ای که با پدر و مادر دارن درست نیست، این ماجرای مرکز توجه بودن برای رقابت دختر با مادر در ارتباط با پدر و شکستی که میخوره به خاطر اینکه بالاخره پدر به آغوش مادر میره، یه زمینه‌ای فراهم میکنه در مغز که برای همه عمر این ماجرای گرفتن توجه و تمرکز از یک طرف، به توجه و به هر حال محبت دیگران از یک طرف احساسیه، ولی به دلیل عدم باور به این که این مردان خیانتکار نیستن چون پدرش بهش هر بار خیانت کرده، این ماجرا ادامه پیدا میکنه. حالا یه مورد دیگه پیدا میکنه که یه زمانی است که عزیز ما برای خودنمایی مسئله خودشیفتگی مونه، یعنی من همطور که شما گفتید میخوام علمم رو، میخوام زیباییم رو، میخوام صدام رو، میخوام مادرم رو، میخوام اتومبیلم به رخ شما بکشم. این یه مرحله در حقیقت خودشیفتگی هست و یه مرحله نمایشی هست. اما یه زمانی هست که نه، این ماجرا برمیگرده به جنس مخالف، این ماجرا برمیگرده به این که دیگری رو در حسرت داشتن خودم قرار بدم و در بیارم. من دلم میخواد اون منو بخواد، اون منو به بقیه ترجیح بده، مثلا به زنش و دوست دخترش ترجیح بده، آرزوی داشتن منو داشته باشه. اونجا ماجرا چیز دیگری است و بنابراین، ولی وقتی شما بخواید علمتون رو به دلیل علمتون نشون بدید به اون نمیخوره، مگر اینکه از طریق علمتون بخواید توجه جنسی اون آدم رو یا اشتیاق جنسی اون آدم رو در خودتون به وجود بیارید. حالا شما چون میپذیرید که کمی به دنبال این توجه هستید، یه پاسخی به من بدید، چون مثلا فرزند تکید بیشتر در خطری، رابطه شما بین 4-6-7 سالگی یا بعد از اون با پدر و مادر چگونه بود؟ به کدام نزدیکتر بودید؟ با کدام راحتتر بودید؟ با کدام دوستتر بودید؟ با کدام فکر میکردید الگو و مدل شما بیشتر هستن تا دیگری؟
خب من راستش توی اون سن دختری بودم که چون خانواده‌ای که داشتم زیاد البته خاطره‌ای ندارم از اون سنم، ولی چیزی که یادم میاد پدر من همیشه آدمی بود خیلی خشک و خیلی خیلی عصبی و خیلی تند، واسه همین شاید با پدرم همیشه رابطه‌ای که داشتم بیشتر رابطه اطاعت و ترس بوده از پدرم، و با مادرم همینطور بود تقریبا. مادرم خب به اون خشونت نداشت و ولی خب رابطه نزدیک و دوستانه ای شاید نداشتم با هیچ کدومشون، همیشه بیشتر تنها بودم تا با پدر و مادرم.
خب اون البته یه کمی موضوع نگرانی منو رفع میکنه، برای اینکه اگر شما با مادر به دلیل نبودنش، بیمار بودنش، عصبانی بودنش، عصبی بودنش، تنبیه کردنش به سمت پدر میرفتید، مسئله بد و خطرناک میشد، چون اونم از ناحیه در حقیقت پدر نبوده، پدر اونگونه مهربون نبوده، مادر هم آنچنان، ولی هر دو رو نداشتید. حالا میشه فهمید که ماجرای جلب توجه شما مسئله عمومی داره. حالا خود شما من بگید که این توجه رو فرض کنید وارد یه جمعی بشید، 50 تا زنن و 50 تا مرد، به صورت مساوی میخواید این توجه رو جلب کنید یا فقط سراغ، یعنی مردا براتون مهمترن توجهشون؟
خب اگه آنست بخوام بگم، من همیشه اینجوری بودم که دوست داشتم حتی اگر دخترم توی همون جمع هست دوست داشتم از دختران بهتر باشم.
نه بهتر باشید، آخه برخواد میخواید بهتر باشید به خاطر پسرها، این تفاوته. ولی یه زمان است که فرض کنید شما برید توی مهمونی هر 50 تا خانم باشن، آیا به همون اندازه که ای وارد مهمونی بشید 50 تا زن و مرد هستن همون اندازه جلب توجه میخواید بکنید یا اینجا آرومترید؟
نه خب کمتر.
خب بس ببینید، آره پس بنابراین من خوشحالم راحت است، بنابراین شما توجهتون بیشتر اون توجه براتون مهمتر است از جانب مردا تا زنا.
بله،
برای که میدونید در حالی که بسیاری از خانوما هستن که اثبات بهتر و برتر بودنشون برای خانوما میکنن نه برای آقایون، مال شما اونجاست. حالا خودتون بگید که فکر میکنید تا چه اندازه یک کوششی از جانب شما صورت میگیره برای گرفتن توجه اونها؟ چون یه زمانیش عزیز، مثلا فرض کنید شما فوق العاده خوشگل و زیبایی، وارد میشید مردم شما توجه میکنن، یه زمانی هست که نه، لباس به گونه ای میپوشید، حرف به گونه ای میزنید، خنده به گونه ای میکنید، یه جوری میشینید، پاتون یه جوری رو پاتون میندازید که از اون طریقه که توجه رو میگیرید.
خب من هم ظاهر خوبی دارم، هم از نظر صورت و ظاهر خوبی دارم، و هم دوست دارم همزمان لباس خوبی بپوشم، و هم دوست دارم میکاپ خوبی داشته باشم، و هم دوست دارم همیشه عطر بزنم، و هم دوست دارم صحبت کردنم متفاوت باشه. همش یه مجموعه از همه اینا با هم دیگه.
اوکی، حالا اون وقت بگذارید اینجوری باز بهش نگاه کنیم. وقتی که همه این کارا رو میکنید متوجه هستید که برخی از خانوما رو اذیت میکنید؟ یعنی فلان مرد وقتی که به شما توجه میکنه خب زنش ناراحت میشه؟ شما یا اینا رو توجه میکنید یا آنچنان بیخبرید ازش، یا آنچنان محو اون جلوه‌گری هستید که متوجه نمیشید یا اهمیت نمیدید، یا حتی برخی از اوقات احساس خوبی میکنید که مرده داره به من این گونه نگاه میکنه ولی خانمش هم داره حرص میخوره؟
نه از حرص خوردن شده خیلی برام پیش اومده که توی حتی وقتی که نه خیلی، ولی مثلا ولی برام پیش اومده که توی این حالت بیافتن که مثلا توی اون جمع دختری از من خوشش نیاد، ولی خب همیشه سعی کردم این حریم رو رعایت کنم، یعنی واسه من پیش نیومده تا حالا که تو حریم یه رابطه یه همچین رفتاری رو بکنم، یعنی مثلا یه پسری باشه با خانومش یا با دوست دخترش و من بخوام رفتاری بکنم که اون خانم اذیت بشه، ولی بوده توی جمعی که دخترها خیلی جاها از من خوششون
نیومده
توی اون جمع.
خب عملا شده، یعنی شما اون نیت رو نداشتید، ولی وقتی اون مرد به توجهش به شما جلب شده اون زن ناراحت شده. این ماجرا اینقدر جدی هست که حتی در مواردی که اصلا توجه خیلی عادی و بی‌معنیه، حتی نگاه میکنه برای اینکه مثلا یه حرفی اون زده به دلیل اون نگاه میکنه تازه مسئله آفرینه. حالا مطلب بعد این که تا چند اندازه وقتی که این آدما به شما توجه میکنن احساس لذت و رضایت و آرامش میکنین یا راحتی خوشی میکنین؟ یعنی اگر بهتون اعتنا و توجه نشه آیا یه کوشش بیشتری میکنید یا همینقدر یه حد اقلی توجه رو بگیرید باش راحتید؟
نه از اینکه اگر بهم توجه نشه خب شاید حس خوبی نگیرم، ولی تلاش بیشتری شاید نکنم، ولی دوست دارم که همیشه اون حس رو داشته باشم.
حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم یا با شما ادامه یا با دوستتون ادامه. خواهش می‌کنم روی خط باشید. شنگوار ارجمند با ما باشید.
سلام، من سینا بیات هستم. می‌خواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
سیما، دختر ایرانی که در آمریکا بزرگ شده و تنها یک آرزو در سر دارد.
Dance isn't just entertainment.
او می‌خواهد در بزرگترین صحنه رقص بدرخشد.
Dance is a language to address issues, make statements, dissolve borders, force social change.
اما خانواده او چه احساسی دارد؟
من دیگه با این دختر تو کارم تموم شد.
دختر تو هم هست.
موانع رشد او در اجتماع چیست؟
She is from Iran.
Excuse me, pastor. It's actually pronounced Iran.
اراده او بر ذهنیت‌ها تأثیرگذار است. برای اولین بار هالیوود چهره مثبتی از ایرانیان را به تصویر می‌کشد. در فیلم Stepping High، کاری بی‌نظیر از کارگردان موفق ایرانی هنری چار، با اجرای رقص‌های خیره‌کننده تعدادی از شرکت کنندگان شوی تلویزیونی So You Think You Can Dance.
Let the show begin.
از جمعه 14 جون در انسینو تاون سنتر، Stepping High، فیلمی که با تماشای آن به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنید.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفرمایید.
حالا من پرسشم از شما این است که شما اولا به نوعی که دوستتون مسائل مطرح کرد آدم شکاک، حتی آدم حساسی به نظر من نیامد، که من فکر کنم خب این از ناحیه یه مردی است با ویژگی‌های شک و با ویژگی‌های یه حساسیت، بلکه به نظرم در این رابطه عادی آمد و شما دارید یه آدمی به نظر من بر اساس همون شناخت مختصر عادی رو اذیت میکنید. تا چند روزه فکر میکنید کار خودتون رو به طور کلی و بعد در ارتباط با ایشون درست نمیدونید و فکر میکنید باید درش یه تغییر یا یه تجدید نظری بکنید.
خب اولا فکر میکنم که ایشون با یه سری رفتار من مشکل دارن، به خاطر اینکه ایشون زمینه مذهبی دارن و خب خیلی جاها مثلا حتی طرز لباس پوشیدن من، به نظر من چیزی که میبینم توی این رابطه رو، به خاطر حالت مذهبی که دارن اگزاجوریت میشه توی حالتهای من، به خاطر اینکه مثلا ایشون اگه من دامنی بپوشم که حتی تا روی زانون باشه یا مثلا طاق پای من بدون جوراب باشه، از نظر ایشون چیزیه که خوشایند نیست. یعنی چیزیه که حتی ما مشکلی که میخواستیم بیشتر با شما صحبت کنیم جفت اینا بود، سر این قضیه هم بود که حالا اگه وقت بود حتما راجعش
باهاتون صحبت کنم. بس من بر اساس حرف شما نظرم درباره اینکه ایشون حساس نیست درست نیست. یعنی ایشون آدمی است که در این زمینه ها بیش از حد عادی و معمولی یا آدم سالم حساسه، چون من منم باشون صحبت میکنم. این مثالایی که شما زدید به نظر من در اروپا اصلا جایی برای گفتگو نداره. یعنی اونا در لباسی خب. که لباسی که شما با این فرم میپوشید جایی به عنوان اعتراض از جانب یه مرد تو اروپا نمیگذاره. ایشون حرفشون درست نیست. و اگر اینجوریه پس اون نظری که من داشتم ایشون به نظرم حساس تر از حالت عادی نیامد درست نیست. ایشون حساس است به دلیل باورهای مذهبی یا به هر حال آنچه که پاش بار اومده و بزرگ شده. حرف شما اینه به من؟
خب این یه توقع جدایی از حرفی که شما دارید. نه ایشون آدم حساس نیست. یعنی توی همه این مدت فقط من هیچ وقت رفتاری که از یه آدم حساس ببینم، برخوردی که از یه آدم حساس ببینم سر این رفتار از ایشون، سر رفتار من از ایشون ندیدم. اون بحث باور، بحث یه اعتقاد جدایی که از من، یه توقع جدایی که از من داره و در این حال حق با ایشون هم هست. یعنی چیزی که شما گفتید من فکر میکنم این گرفتاری که شما گفتید رو من دارم. یعنی همزمان جفتش هست، ایشون این باور مذهبی رو داره و این توقع خواسته رو از من داره و در این حال من هم آدمی هستم که این نیاز رو دارم که همیشه توی سنتر باشم.
و اگر نباشید چه میشید؟
احساس رضایت ندارم.
خب شما هیچ وقت سیدی منو درباره شخصیت سالم و نرمال شنیدید یا نه؟
نه متاسفم. من برنامهاتون رو همیشه گوش میدم ولی سیدیاتون رو نه متاسفم.
حالا چند روزه درباره شخصیت هیستریانیک یا شخصیت هیجانی نمایشی آگاهی دارید یا اصلا همین جوری چیزای پراکنده شنیدید؟
پراکنده
شنیدم. حالا سوال من این است که آیا شما خودتون فکر میکنید یک باس کمی سرعت احساسات و عواطف و حالات شما تغییر پیدا میکنه یا نه؟ یعنی مثلا یه زمانی از یه چیزی خوشتون میاد کمی بیش از حد و بعد بدتون میاد کمی بیش از حد، یا اینکه نه در این زمینه متعادلید؟
نه همینجوری که شما گفتید.
چقدر براتون واقعا یک عشق و یا یه رابطه عمیق و سنگین در زندگیتون اهمیت و ارزش فوق العاده داره؟ یعنی چقدر به دنبال یه عشقید، به دنبال یه عشق عمیق سنگین و چقدر این براتون
خب
مهم؟
خیلی زیاد.
آیا هیچ زمینه ای از استراب و نگرانی رو در خودتون در این گونه موارد میبینید یا نه؟
بله.
آیا برخی از اوقات به خاطر نگرفتن جواب حالت خفیف غم و اندوه یا حالا نمیخوام بگم افسردگی در حدی که یک کمی شما رو محدود و ناراحت میکنه رو تجربه میکنید یا نه؟
من معذرت میخوام ولی معذرت رو متوجه نشدم از این.
ببینید برخی از اوقات من توی مسیری قرار میگیرم که یک ذره حالت غم و اندوه داره، موضوع اونقدر مهم نیست. مثلا فرض کنید یه اتفاق کوچکی که باید میافتاد نیافتاده ولی من خیلی غمگین تر میشم. نمیخوام لغت دیپریشن و افسردگی بگم، چون ببینید تیپی مانند شما میتونه برخی از اوقات یه ذره داون و پایین باشه. آیا اینو تجربه
بله.
اوکی به من بگید آیا برخی از اوقات یه خشم بیش از حدی نسبت به موضوع یا عصبانیتی بیش از حدی راجع به موضوع پیدا میکنید یا نه؟
بله.
آیا بعضی از اوقات در جهت لباس یا ظاهر یا آرایشتون بیش از اون وقت یا انرژی یا پول صرف میکنید که معمولاً با توجه به بقیه زندگیتون یا دیگران انجام میدن یا نه؟
بله.
آیا برخی از اوقات ماجرای جلب توجه دیگران به جایی میرسه که شاید روی اصولی که خودتون باور و اعتقاد دارید کمی پا میگذارید یا نه؟
بله.
خب ببینید عزیز، من میتونم این سوالا رو ادامه بدم. یعنی ببینید، چون خوشحالم که به دلیل هم باهوشید هم صمیمی و صادق، چون خودش خیلی کمک میکنه. اینا علائم شخصیت به مقداری هیجانی و نمایشیه و اینا معمولا ریشش در اینجاست که البته چون شما فرزند تکید از اونجا میتونه بیاد، اصولا در اینجاست که یه مقداری موضوع توجه یعنی attention مسئله اصلی و اساسی زندگی شماست و یه تصویر و تصوری از قضاوت و نظر دیگران راجع به خودتون دارید و با وجودی که دانشجوی دانشکده پزشکی هستید، شغل و حرفه بسیار محترمی و با ارزشی دارید، ولی همچنان زن بودنتون موضوع مهم و اساسی شماست و این میتونه، خطری که داره عزیز اینه که یه مقداری شما در حالت شدیدش تبدیل میشید به کسانی که میگن زندگی رو دو گونه میبینن، awful and beautiful، یعنی یا زندگی یه ذره وحشتناک میشه یا خیلی خوب میشه. معمولا حرکت‌های شما حرکت مثلا یه ترموستات بین 70 تا 80 نیست، بلکه مثلا 30 تا 110، یعنی این حرکت ها و در نتیجه مقدار پیشبینی رفتارتون مثلا است. معمولا این مقدار دنیای ذهنی و خیالی فعال تری دارید از یه حالتی که هست و اشکال کار اینه که ته وجودتون این مهمه. یه باوری دارید که خیلی به مرد نمیشه اطمینان کرد و یه دلیلش هم این هست که هم به دلیل آسیباست که به نظر من هست، هم به خاطر اینکه ببینید، بفرمایید، من رفتم توی مهمونی 5 تا مرد زندار یه جوری با من نگاه کردن و برخورد کردن که شاید هم بعدشون نمیومد با من باشن، شاید هم اگر اجازه و حقشو داشتن منو با همسرشون عوض میکردن و در نتیجه یه جوری اون خیانت کار بودن مرد در شما تشدید و تقویت میشه و بنابراین اینجا مهمه در ازدواجتون یا با کسی ازدواج میکنید که کاملا خاطرتون آسوده است به شما خیانت نمیکنه، یا با کسی ازدواج کنید که مطمئنید بهتون خیانت میکنه، بنابراین دیگه جایی نگرانی ندارید. من همیشه عرض کردم خانمایی از قبیل کسانی که این حساسیت دارن، نمیگم شما دارید، میرم با وجودی که خیلی ناراحت میشن از اینکه همسرشون به یه زن نگاه کنه، میرم با یه آقای ازدواج کنن که متخصص زنانه، یعنی حالا دیگه خاطرشون آسوده است که دیگه اصلا دلیل نداره من نگران نگاه کردنش باشم، برای که این خیلی بیش از این در ارتباط با خانم و سارو فرقی نمی کنه که این زن مریضشه یا مراجعشه یا توی مهمونی هست. علت که دارم این حرف رو می زنم این است که اشکال کاره اگر شما اون تیپو باشید که یه مقدار علائم داره اونو نشون میده، یه دلیل این گرفتن توجه شما دنبال یافتن یه موجود نایابی است که شما نمیبینید. دوم این که تأییدی است که هر شب یا هر روز میگیرید یا هر وقت که در این مهمونی ها میرید که ببین مرا همه خیانت کارند و سومیش این هست که به تدریج خودتون رو به اونجا میرسونید که من باید با یه کسی ازدواج کنم که یکی از این دوتا معمولا اکستریم رو داشته باشه و ضمناً اشکال کار اینه معمولا یه همچین تیپی اگر شخصیت هیستریانیک باشه از ترس این که یک رابطه‌ای سبب بشه که شوهرش بهش خیانت کنه یا دوست پسرش که این رابطه سنگین خیانت کنه، خودش خیانت میکنه و از صحنه میاد بیرون، برای که تحمل اون خیانت نداره، برای که میکوبتش، ولی وقتی خودش اول شروع بکنه حداقل یه توضیح و توجیه داره که میتونه طلبکاری بره سراغ که تو اخلاقت بد بود، رفتارت بد بود، منم به خاطر اون چون نمیتونستم اخلاق و رفتارت رو تحمل کنم دوست پسر مثلا گرفتم و بعدم جدا شدم. ولی اگر ته ماجرا رو نگاه کنید، اون باوری است که چون این شوهر به من دیر یا زود خیانت میکنه اونجا میرم. البته خانمایی هستن که یه ذره باهوشتر عمل میکنن، میرن سراغ مردی که اصولا میتونه جالب و جذاب نباشه. من برخی از اوقات تو کار روان درمانی تراپی با دختر خانم های فوق العاده جذاب و زیبا و ضمناً دقیقاً تو همین بازیگری که جلوه‌گری و نمایشه دیدم، ولی بعد وقتی شما همسرش رو میبینید تعجب میکنید که چگونه این مرد رو انتخاب کرده، برای که از یه طرف دیگه خاطرش آسوده است که این مرد جایی نمیره و یا اگرم بره براش فرقی نمیکنه یا کسی با داشتن او چیزی به دست نمیاره، در این حال آزادی رو برای او همچنان میگذاره که به دلیل این برتری که داره یه احساس امنیت و آرامش موقتی بکنه. به همین جهت است که یک کمی اگر به خودتون برگردید، یعنی شما خواهید دید که این مشکل برمیگرده عزیز به حوادث و اتفاقات معمولا قبل از 7 سالگی، برای اینکه اگر این اختلال شخصیتی باشه، اگر این اختلال شخصیتی باشه یعنی شخصیت هیستریانیک، یه مقدار مسئله سازه در زندگیتون و نتیجه یک آسیبه، یعنی آسیبی که همطور که عرض کردم موضوع بیش از حد برای شما مسئله زنان و مردانی میشه، همون بلایی که الان در ایران در سر خانم‌ها و آقایون میاد، چون در ایران دیگه انسان‌ها شخص نیستن، انسان نیستن، سکس آبجکتن، یک کالای جنسی هن. به همجاست که میگه اینا رو کنار هم نگذارید، گویی اگر زن و مرد کنار هم گذاشتید، چون زن و مرد فقط یک چیزن و اونم رابطه جنسی، اینا روی هم قرار میگیرن برای داشتن رابطه جنسی، اینه که باید جداشون کرد. یعنی شما از اون ذهنیت رو نگاه کنید و بعدن همه آدما تبدیل میشن به وسیله، یعنی ویکل، یعنی مین، یعنی یه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفهای من، پس من از همه استفاده میکنم برای رسیدن به هدفم. میخوام بگم خفیفش این وقتی که شما میره توی مهمونی هست عزیز، چون شما برای لذت خودتون یا همون رضایت خودتون که بهش اشاره کردید میرید اونجا و مردم رو متوجه خودتون میکنید، متوجه آسیب به اونا نیستید و آسیب به عزیزان اونها، همسر اونها، دوست دختر اونها، ولی این تیکه دیگه مسئله شما نیست. و اینجا یه مقدار مسئله آفرین، این که آدم بخواد زیبا باشه، این که آدم بخواد به هر حال در جایگاهی قرار بگیره که توجهی رو به خاطر آنچه که هست به دست بیاره، هیچ اشکالی نداره. ولی من همیشه عرض کردم 2 شرط داره. شرط اول این است که وقت و نیرو و انرژی و پولی که صرف اون زیبایی یا ظاهری هرچی میکنیم با بقیه زندگی ما مناسب باشه. یعنی اگر من میرم یه کراواتی میخرم $100، این با بقیه زندگی من بخونه، نه اینکه بقیه زندگی من بهم میگه کراواتت باید $10 باشه. دوم، وقتی که اون کراوات $100 رو زدم و وارد مهمونی شدم، من حتما باید یادم بره که من اون کراوات $100 دارم، به طوری که وقتی کسی به من رسید و گفت که فلانی چقدر کراواتت قشنگه، من نگاه کنم ببینم کدوم کراواتو میگه، نه اینکه از در که وارد میشم کراواتمو دستم بگیرم و جلو چشم همه که بخوام مطمئن بشم که اونا کراوات منو دیدن، چون در اون صورت دیگه من این کارا رو برای خودم نمیکنم. چون همیشه آدما میتونن مدعی بشن من زیبا هستم، من تمیز هستم، من پاکیزه هستم، من بوی خوش میدم به خاطر اینکه اینو دوست دارم، یعنی خودم ازش خوشم میاد، و این حرف درستی است، برای که موضوع زیبایی و هنر یه مسئله عمیق انسانی است که از یه ارزش‌های انسانی و والای انسانی برخورداره. بنابراین هیچ کسی با اینکه ما هر کاری رو بخوایم بهتر بکنیم و در این چارچوب زیباتر بکنیم هیچ عیب و ایرادی برش نیست، ولی همونطور که گفتم مشروط بر این که اگر این زیبایی رو برای خودمون میخوایم، چون بسیاری هستن که میگن من این توجه بیش از حد به خودم به خاطر خودمه، من اینو قبول میکنم، مشروط بر این که بتونن ثابت کنن، همونطور گفتم در اون مجموعه زندگی اونا اون موضوع جا میگیره، و دوم این رو برای جلوه‌گری و توجه دیگران انجام نمیدن. ولی اگر من وارد مهمونی میشم و حالا موضوع ذهنی من این است که آیا من توجهی رو جلب کردم یا نه، آیا کسانی از من خوششون آمد یا نه، و یاد به تجزیه و تحلیل اون میپردازم، دیگه من برای خودم این کار رو نکردم، من این کار رو برای دیگران کردم، و اینجا خطرناکه. چه خطری داره؟ اولا من دیگران رو آزار میدم، دوم یه کسانی با این قلابی که در وجود منه دیر یا زود منو قلاب میکنن و من ضربه میزنن، و سوم بر فرض که اونا ضربه نزنن، همطوری که گفتم من بسیاری از زنهایی رو دیدم که به دلیل این ویژگی روانی رفتن مردانی رو انتخاب کردن که اتفاقا مثلا مردان خوب بودن، چون متوجه نبودن یعنی امتیازاتی داشتن، بعد از وحشت این که این همسر بهشون خیانت کنه خودشون از قبل خیانت کردن رفتن، یعنی زندگیشون برباد رفته به خاطر این. کوتاه سخن، شخصیت هیستریانیک یک شخصیتی است که آجر روی آجر میگذاره و دیوار میسازه، ولی در یک حادثه خودش یا دیگران یه لگدی به اون دیوار میذارن که همه چیز فرو میریزه، و اون وقت است که همه چیز برباد میره. یعنی 15 سال، 10 سال، 20 سال زحمتی کشتن برای که جایگاه و پایگاهی درست کنن، چه از نظر حرفه‌ای، چه از نظر شهرت، چه از نظر حتی ظاهر زیبایی، همه برباد میره. و این است که بعضی از اوقات این آدما رو شما بعد از 2 سال یا 3 سال بعد از اون فرو ریختنشون وقتی میبینید ای بسا نمیشناسید. بنابراین شخصیت هیستریانیک شخصیت شکننده است، که دیر یا زود به این وجود شیشه‌ای سنگی میخوره. حالا برفرض که نخوره، همینقدر که سن از یه جایی بره بالاتر و دیگه توجه بیشتر رو یا یه گروه مورد نظر رو نتونیم جلب کنیم اذیت میشیم. اینی که مطالعات نشون میده خانمایی که بسیار زیبا هستن در مجموع رنجی که از زیبایی میبرن برای اون زمانی که از دست میدن حتی در شرایط عادی بیش از رنجی است که یه زن نازیبا میبره. در حالی که زن نازیبا یه رنجی میبره بعدم با خودش یه جوری کنار میاد و میره. فرض کنین میزان رنجی که میبره 5. در حالی که خانم زیبا درست لذت 100 رو میبره ولی باید بعدن رنج 500 رو هم تحمل کنه اون زمانی که ندارتش. و اینه که خیلی از وقت دست به دست به کارهای دیگر میزنن، حالا در هر زمینه‌ای، تا اینکه بدونن کجا خواهند شد. من میدونم شما و دوستتون شاید بازی حرفایی دارید. به دلیل اینکه من دوستان دیگه ای روی خط هستن، پیشنهادم به شما این است که یه ذره با هم صحبت کنین. اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد دنبال این گفتگو رو با هم داشته باشیم، برای اینکه هم بقیه هستن، هم به خاطر اینکه شاید حرف زدن شما با هم دیگه اگر مسئله و مشکلی هست، بتونید راحت‌تر طرحش کنین. بنابراین خوشحال میشم وقتی دیگه باشم. قرار ممنونتون.
خیلی ممنون آقای
دکتر.
احتیاج به تراپی دارم برای این
قضیه. حتما. حتما عزیز، حتما. شنگ و با ما باشید.
رویدادی با شکوه و خاطر انگیز. اما سازم هم دوستانی، اما سازمانی بوستانی، یشستن هم دوستانی، برای نخستین بار رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA شنبه 22 جون. تهیه بلیط zeroatickets.com، ایرانی تیکت، تیکت ماسترز و فروشگاه های معتبر ایرانی. 818-983-31. رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA.
من سهیلا عزیزی، وکیل رسمی سیستم قضایی آمریکا، با بیش از 19 سال سابقه خدمت به جامعه ایرانیان، شما را دعوت می‌کنم که برای ادامه تحصیل خود در رشته حقوق، دانشگاه معتبر لاورن را در نظر بگیرید. در حال حاضر بیش از 1600 فارغ التحصیل این دانشگاه پس از اخذ دکترای حقوق توانستند که در زمینه‌های مختلف از جمله قضاوت، وکالت، دادستانی و تدریس شهرت و موفقیت‌های بیشماری در جامعه کسب نمایند. من با افتخار شما عزیزان ایرانی را به آشنایی با این دانشگاه و ثبت نام در دوره حقوق و دریافت کمک‌های مالی از این مؤسسه تشویق می‌نمایم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر دانشگاه شماره تلفن 877-858-4529 تماس بگیرید.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
بهره استثنایی 1.20% در HAB بانک. توجه فرمایید 1.20% APY. حبیب امریکن بانک عضو FDIC و با سابقه 32 سال، ضمن ارائه کلیه خدمات بانکی به سپرده‌های یک ساله شما برای مدتی محدود بهره 1.20% APY پرداخت می کند. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط این بهره استثنایی با آقای پرویز سمسار و یا خانم آرپین با تلفن 213-362-1200 تماس حاصل نمایید. 213-362-1200. همچنین برای استفاده از حساب سپرده مورد نظر، افتتاح حساب جاری در این بانک ضروری است و در صورت بستن سپرده مزبور قبل از سررسید شامل جریمه زود پرداخت می باشد. 213-362-1200. 213-362-1200.
حبیب امریکن بانک، ممبر اف FDIC and equal housing lender.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به بخشی از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. وکیل ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد دولت که حدود 9 ماه پیش در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران به طور مشکوکی جان سپرد، در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در ایران از وی خواست به پرونده مرگ موکلش رسیدگی شود. گیتی پور فاضل وکیل پرونده مرگ ستار بهشتی در نامه خود با شرح ماجرای کشته شدن ستار بهشتی و فشار ماموران امنیتی به خانواده وی برای گرفتن رضایت نامه افزوده است، اینک 8 ماه از تشکیل این پرونده می‌گذرد و شخص قاتل نیز مشخص شده، این پرونده همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد و به دادگاه فرستاده نمی‌شود. چندی پیش نیز گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در نامه‌ای به علی اکبر ناطق نوری مسئول دفتر بازرسی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته بود در پرونده فرزندش دخالت کرده و شرایط رسیدگی عادلانه به این پرونده را فراهم کند. مقامات بانک مرکزی آمریکا که در 2 روز گذشته در واشنگتن اجلاسی تشکیل داده و درباره مسائل اقتصادی و چگونگی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور به مذاکره پرداختند، میگویند نرخ بیکاری در آمریکا سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش می‌یابد. در گزارش هیئت مدیره فدرال رزرو آمده است نرخ بیکاری در آمریکا ممکن است تا پایان سال جاری 2013 به 7.2% کاهش یابد و در سال 2014 به 6.5% برسد. بر اساس این گزارش اکنون تلاش‌های فدرال رزرو بر کاهش نرخ بهره متمرکز شده و مقامات فدرال رزرو می‌گویند به تلاش‌های خود در سرعت بخشیدن به اقتصاد ادامه خواهند داد. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 73، در منطقه ولی 83 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 62 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شش صد و هفتاد AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. من سوالم در مورد اضطراب جداییه آقای دکتر. یه مسئله ای که منو توی زندگی خیلی اذیت کرده، خیلی تکرار شده و میشه و من سوالم اینه، من وقتی که اولا که من فرزند بزرگ خانواده‌ام، یه خواهر دارم از من 1 سال و 9 ماه کوچیک‌تره، مادرم شاغل نبوده و در واقع فرد اصلی بوده که از من مراقبت میکرده. من تنها چیزی که پیدا کردم که احتمال میدم منشأش این باشه، میخواستم از شما بپرسم که ببینم آیا درست فکر میکنم یا نه، و بعدم حالا راهتم ازتون بپرسم که چجوری میتونم با این کنار بیام، چون واقعا نتونستم کاری براش بکنم. چیزی که من شنیدم و در واقع هستش اینه که من وقتی که 1 سال و 9 ماه هم بوده و مادرم همون شب حالا دردش میگیره و ظاهرا من با پدر مادرم با هم توی یک اتاق خوابیده بودیم، منظور مادر بزرگم بودیم، و به مثلا که الان مامانم دردش میگیرم، ظاهرا مادر پدرم میرن بیمارستان و من خوب خواب بودم. بعدا من شنیدم که یعنی ظاهرا اینجوریه که من بلند میشم حالا نصف شب و خیلی خیلی وحشتناک گریه میکنم و از اون موقع به بعد با مادر بزرگم خیلی خیلی بد میشم. من تا 6 ماه اصلا باش قرار بودم، فکر میکردم مثلا حالا نمیدونم اون موجب این قضیه است و اینجوری، و در واقع میگم من چیزی که پیدا میکنم این مسئله هست. میخواستم از شما بپرسم که واقعا ممکنه که یعنی یه قضیه یا اتفاق یک شب با اسم مثلا یک گرفتاری انقدر عمیق تو من شده باشه که میگم همواره تو زندگی، یعنی همجور که یادم میاد اگه بگم بیشترین چیزی که ازش عذاب کشیدم و خیلی خیلی رنجم داده این مسئله.
کدوم مسئله است؟ بیشترین چیزی که رنجتون میده چی عزیز؟
همین مسئله اضطراب جدایی.
نه آخه معلوم نیست که اسمش اضطراب جدایی باشه. اولا شما من بگید چه حالی داره تا برسیم به اون چیز. خواستم شما من بگید چه حالی دارید که اسمش گشتید اضطراب جدایی، یعنی ویژگی که در این زمینه دارید چی؟ چه کار میکنید؟ چه فکری، چه مطلبی به ذهنتون میاد؟ چه خبر است؟
بله، یعنی در واقع وقتی که توی موقعیت قرار میگیرم که حالا از فردی که توی هر برهه زندگیم برام حالا خیلی خیلی دوستش دارم یا فرد اصلی زندگیم بوده یا هستش، میخوام حالا به هر دلیلی جدا بشم و این اتفاق میفته، احساس دقیقا اولا که بکنش اولا گریه به طرز که واقعا نمیتونم جلوشو بگیرم، یعنی مثلا یه چیز ممکنه 2-3 روز طول بکشه، و احساسی که دقیقا احساس این که تنها موندم. یا
مثلا در چه موردی بوده از یک کسی جدا
اون آقای دکتر؟ حتی خیلی عجیبش برای خودم اینه که من مثلا بچه که بودم خالمو خیلی دوست داشتم، حتی از مادرم یه جوری بیشتر دوست داشتم، خیلی هم احساس گناه میکردم. بعد ما هر هفته که از منزل خالم مثلا جمعه ها میرفتیم و میخواستیم بیایم خونه، در حالی که خیلی همه چی عادی بوده و من میدونستم به زودی خواهیم دیدش، من یادم میاد که مثلا تو ماشین که نشسته بودیم من و مادر پدرم و خواهرم برمیگشتیم، همواره مثلا من یک بوق و حتی یادمه اون صحنه که مثلا ماشین بوده، من به پنجره کنار ماشین مثلا با دستم یه چیزی میکشیدم، حالا یه ابر بوده یا مه بوده یا هر چیز دیگه، و اون شب که چقدر مثلا نظرم سنگین بوده و عجیب غریب بوده، در حالی که میگم یعنی چقدر این سادگی که خاله من هیچ چیزی نبوده، معلوم بوده من 5 روز دیگه میبینمش.
نه خب نه، مال چه سن و سالیه این حرفو؟
اینی که میگم مثلا از 5 سالم بوده.
نه ببینید عزیز، نه ماجرا اضطراب جدایی میتونه نباشه، یعنی یا میتونه باشه ولی دلیلش اون چیزی نیست که شما بگید. اضطراب جدایی در کودک بین 7 تا 16 ماهگی از نظر ذهنی، و حالا برای اینکه خاطر ماست به 6 تا 18 ماهگی است که بچه تو اون مدت قرار نیست از اون کسی که پرایمری کیر تیکر است، نفر اول مواظبت و مراقبتی که معمولا مادره، بیشتر از یه شبانه روز یا 24 ساعت دور بشه، حتی برخی از وقت چند ساعت هم میتونه ضربه‌ای بزنه. ولی اگر پدر و مادر در بقیه موارد برخورد درستی داشته باشن و مخصوصا با این بازی قایم موشک به فرزندشون کمک کنن که او بتونه یه تصویری از مادر رو در ذهنش به وجود بیاره که بهش میگن object permanent، وقتی که مادر نیست تخیل حضور مادر در ذهن برای بچه اون وحشتی رو که اگر اون رو نداشت باشه به وجود نمیاره. پس من میتونم فرض رو بر این بگیرم که شاید شما بین همون 6 تا 18 ماهگیتون آسیب خوردید و اضطراب جدایی رو داشتید، ولی این میتونه اصلا به این دلیل باشه که مادر شما با رعایت نکردن یه اصولی بین 6 ماهگی تا بعد، فرض کنید حتی برای 2 ساعت خواسته بره بیرون یا بره دکتر، شما رو داره دست مادر بزرگ رفته، اون میتونه شما ضربه زده باشه. یعنی اون ماجرای یک باره همچی چیزی رو درست معمولا نمیکنه، اصلا نمیکنه. یعنی بهتر بگم این به اون حادثه تنها مرتبط نیست. این که شما 6 ماه با مادر بزرگ که در اون زمان اصلا معنایی نداشته مسئولیت رو به گردن او انداختید رو اینجوری من نمیبینم. من فکر میکنم که شما مسئله جدی با جدا شدن از مادرتون داشتید، یعنی ایشون رعایت یه اصولی رو نمیکرده یا شما به عنوان یه بچه جور خاصی به این نگاه میکردید. حتی اینکه 6 ماه با مادر بزرگ حرف نمیزدید به این دلیلی که ای تو نبودی منو میبردن یا تو بودی که در حقیقت میخواستی کنار من باشی، من نمیخواستم. یا بعد ماجرای خاله رو که میگید، اینا نشون دهنده عدم رضایت شما از مادرتونه. یعنی اینا نشون دهنده نیست که حالتون خیلی دوست دارید، اینا بیشتر نشون دهنده است که مادرتون دوست ندارید. یعنی مال اون زمان هست. یعنی این جابجایی معمولا در بچه‌ها به صورت یکی رو دوست دارم که بیشتر دوست دارم نیست، نه، یکی رو دوست ندارم. و به همین جد است که اگه شما را آزاد میذاشتن خونه خاله میماندید و مسئله نشد. بعدم البته آسیب مال تا 18 ماهیه، ولی میتونیم ما در دوره‌های بعدم این آسیب خورده باشیم، وقتی که ترکمون کنن، وقتی که ما رو بگذارن و برن. علاوه اینا معمولا یه زمینه استراب عمومی داره، یعنی شما آدم مضطرب و نگرانی هستید، این استراب عمومی و کلی شما در اینجا خودشو به صورت استراب جدایی نشون میده. این که شما میگید با رفتن آدم‌ها اینجوری به هم می‌ریزید، این بیش از استرابه. این استراب عمیق و سنگین هست، این وسواس پیدا کردن هست، این یه مقدار فکرای بد و منفی کردن هست در مورد خودتون، اون آدم یا رابطتون یا حوادث و اتفاقاتی که در این زمینه میفته. یعنی موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از سپریشن انگزایتی یا استراب جداییه. یعنی شما معمولاً باید یه زمینه از افسردگی داشته باشید، زمینه از احساس گناه داشته باشید، زمینه از حالت برخی از اوقات خشم و عصبانیت داشته باشید. این ماجرا به عنوان یه شکستن ناخن نیست، این به معنی شکست خورد شدن تمام دسته. حالا بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، کمی فکر کنید ببینید ویژگی‌های دیگر شما چی هست که به این موضوع مرتبطه، یا در چارچوبی که من گفتم اون رو چگونه می‌بینید. با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگ و نرجمند با ما باش.
بازم که امروز دیر اومدی سر کار.
نمیدونی دیگه خسته شدم، اصلا به کارام نمیرسم. از روزی که مدرسه بچه‌ها تعطیل شده اونقدر سرم شلوغ شده که نمیدونم چه کار کنم.
چرا بچه‌ها رو به کمپ تابستونی نمیفرستی؟
آخه
نداره. کمپ تابستونی بیولی هیلز دی کمپ در شهر قوقا کرده، اونقدر برنامه‌های خوب و سرگرم کننده داره که حد نداره. کمپ تابستونی بیولی هیلز دی کمپ با سال‌ها سابقه برای کودکان و نوجوانان، با 3 برنامه متفاوت برای کودکان 2 سال تا 5 سال و 5 سال تا 13 سال و نوجوانان 13 تا 16 سال، با برنامه‌های تفریحی و آموزشی از جمله کلاس‌های عبری و فرهنگ یهود، بازدید از ماجیک ماونتن و ناتسبری فار، مسابقات ورزشی، اسب سواری، شنا، بولینگ. آماده ثبت نام برای واجدین شرایط بورس تحصیلی در نظر گرفته شده. 310 312 5750، 310 312 5750. شروع کمپ اول جولای.
همین امروز زنگ می‌زنم.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com adli.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213 623 6547، 213 623 6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با اسامی و علامه تجاری ترید مارک هست که انواعش به عنوان ترید نیم یا ترید یا لوگو یا ترید درس شناخته میشه. فواید محافظت از اینها چجوریه، مراحلش چجوریه و چقدر هزینه داره. کلا اسامی و علائم تجاری رو اول تعریف بکنیم. اون مشخصه هایی هستن که اجناس و خدماتی که شما ارائه میدین اولا معرفی میکنن به مشتری، یعنی وقتی مشتری اون اسم و علامت رو میبینه اون اسوسییت میکنه با شما، و دوم اینکه متمایز میکنن اجناس و خدماتی که شما ارائه میدین از اجناس و خدمات مشابهی که رقباتون ارائه میدن. این مشخصه ها معمولا به صورت اسم، مثل اسم مکدونالد، مثل مرسدس بنز و غیره و غیره، و یا به صورت لوگو هستش، مثل آرچ مکدونالد یا اون ستاره مرسدس بنز، یا اسامی و علامی که در روز صدها بار باهاش برخورد دارید. ولی میتونه مشخصه های دیگه هم این مشخصه با به عنوان ترید مارک محافظت بشن. به عنوان مثال دکوراسیون خارجی و داخلی رستوران ها، رنگ، صدا، بو یا ترکیبی از اینا. کلا هر نوع مشخصه‌ای میتونه این رول ایفا بکنه و به عنوان مشخصه تجاری، به عنوان اسم و علامت تجاری محافظت بشه. دومین نیم چیه؟ دومین نیم هم یکی از شاخه هایی میتونه، یکی از شاخه های ترید مارک اسم و علامت تجاری باشه. و در سالهای اخیر این دومین نیم ها خیلی با دومین نیم هایی که خوب بودن با قیمت خیلی زیادی بین 1 تا 11 میلیون دلار به فروش رفتن، و این میتونه خیلی با ارزش باشه برای بیزنس شما. اگه شما بیزنسی دارین که یا میخواین ایجاد کنین یا ایجاد کردین، در فکر ایجاد کردن یک اسم و علامت تجاری مناسب براش باشین که میتونه هم خودش ارزش داشته باشه، همین که به بیزنس شما رونق بده. حالا اگه شما این اسم و علامت تجاری ثبت بکنین چه فوایدی براتون داره؟ اولا که با ثبت نکردن شما حق قانونی در اسم و علامت تجاری دارین، برعکس اختراعات که اگه محافظت نکنین حقتون از بین میره. در مورد اسامی و علامت تجاری ثبت نکردن باز هم شما حق قانونی دارین، ولی با ثبت کردن حق و حقوق خیلی بیشتری به شما تعلق میگیره. اولا حق سراسری دارین، دوم بعد از 5 سال حقتون بیچون و چرا میشه، یعنی خیلی خیلی قوی میشه. میتونین شکایتی اگه داشته باشین در رابطه با نقض در دادگاه فدرال مطرح کنین، میتونین اسمو به گمرک بدین و از ورود اجناسی که با این اسم هستن ممانعت کنین و غیره و غیره. اگه اطلاعات بیشتری دوستان در این رابطه میخواین، میتونین با خود من از طریق وبسایت تماس بگیرین adlila.com، یا اینکه شما تلفن مستقیم من هست 213 623 6547، 213 623 6547، یا از طریق لینکدین و فیسبوک هم میتونین ما رو پیدا کنین. نهایتا دوستان عزیز، یادتون نره من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، بله خیلی ممنون. من راستش یه موضوعی فقط این وسط تو پرانتز بگم، این که من اولین خاطره که از کودکی یادم میاد دقیقا مربوط به حالا یا فردا یا پس فردای همین روزی بوده که براتون تعریف کردم که مادرم میره برای حالا به دنیا آوردن خواهرم، و من اینو به طور حالا نمیدونم از نظر علمی یا واقعی چقدر امکان داشته باشه که بچه یه سال و نه ماه بتونه یادش باشه. من یادمه که مثلا اون فضای خونه مادر بزرگم که خیلی مثل فضای غروب یا صبح یه نور مثلا کمی داشت، و پدرم از در وارد شد، و چون مادرم هم البته این چیزی که شما فرمودین استراب و افسردگی و نگرانی نه، اینا خب به وفور ماشاءالله توی خانواده ما وجود داشته، یعنی حالا بگذاریم که تو خود دورایی که مثلا مادرم حامله بوده و اینها هم خب با پدرم یه سری اختلاف داشتن و اینها، خلاصه بعد مادرم هم سر اینکه خواهرمو داشته به دنیا می آورده انقدر حالش بد میشه که مثلا گفت یعنی ممکن بوده که از دنیا بره، و من این صحنه رو کاملا یادمه که با پدرم مثلا برا باز کرد وارد شد، و من از حالا بقل مادر بزرگم که به زور مثلا بودم پریدم بقل پدرم و مثلا که عجیب قریب گریه کنم، و پدرم هم یادمه که با من گریه میکرد که حالا احتمالا به دلیل شرایط مثلا بدی و ناجوری بوده که بوده. حالا من نمیدونم من راجع به اون اضطراب افسردگی و اینا بگم، یا این که راجع به مثلا یه موردی که اخیرا بوده مثال بزنم.
نه اول شما من بگید حالتون رو بگید عزیز. آخه به نظر من شما ماجراتون اضطراب جدایی نیست، شما این حرفایی که میزنید بوی کامل دیپرشن افسردگی داره. من خواهم اینم خودتون چقدر افسرده میدونید؟
والا آقای دکتر، من در خانواده مادریم کلن اضطراب خیلی زیاده، وسواس در درجه بعدیه. خود مامان من خیلی خیلی مضطربه، در درجه بعد وسواس داره و کاملا افسرده است که البته حاضر نیستم در این راستا مثلا قرص بخوری یا هرچی. پدر من وسواس واضح داره، یعنی حتی وسواس عملی و وسواس فکری و اینها داره، در درجه بعد اضطراب داره و خیلی هم خشم و عصبانیت داره. من خب خیلی چند ساله رو خودم خیلی کار کردم و خیلی تونستم از سر یه سری از این چیزا نجات پیدا کنم، ولی واقعا من به خصوص تمام کودکی و نوجوانیم خیلی چیزایی که یادم میاد آمیخته با واقعا یه سری انواع حسای مختلف مثل احساس گناه. بعد اینم بگم، من خب به دلیل خواهری که بعد از من اومد و من خودم خب باهوش بودم، خواهرم نابغه بود، یعنی مثلا فرض کنید رفت مدرسه تیزهوشان و خیلی من در شاید درونگرا بودم یا حالا هر چیزی، خواهرم خیلی شیرین زبون بود و اینها و خیلی به اون توجه میشد. من این مثلا اینجوری مزیده بر علت شد و مثلا تمام مدت در زیر مقایسه و حس حسادت و اینا بودم که به خاطر اینم که روم برچسب به بچه خوب نده شده بود، خب اینا هیچ وقت بروز نمیدادن و مثلا من تازه تو 30 سالگی متوجه شدم که مثلا این حسادت تون چقدر قوی وجود داره و اینها. ولی بله آقای دکتر، الان من خب مثلا دو تا دارو میخوردم که الان 3 ماه یکیشو که این پرامین بوده قطع کردم و سرترالین میخورم و میگم خیلی
دکتر تشخیصی که به شما گفت هست چیه؟
به من گفتن که شما افسردگی مزمن نه خیلی سنگین دارین، ولی من میدونم آقای دکتر خیلی طول کشید تا به اینجا رسید، چون من خیلی خودم تجزیه تحلیل میکنم، شاید مثلا میشه 4-5 تا دکتر رفتم تا مثلا آخری به من گفتش که تو انقدر سطح اضطرابت بالاست که اصلا ما نمیتونیم مثلا وارد یه مراحلی بشیم و اینا، تو باید این قرصا رو بخوری که ما حالا بتونیم مثلا حالا یه سری مسائل تو حل بکنیم. چون خودم همیشه مثلا تجزیه تحلیل میکردم، همه چی رو میشکافتم و اینا، شاید یه جوری روانشناسایی که رفتن میذارن گیج شدن یا نتونستن مثلا زیاد کمکی بهم بکنن، به جز حالا فرد آخری که دارم میرم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران آقای دکتر.
آخه شما چون یه علامت حالت منیک و شیدایی سرخوشی الان دارید نشون میدید.
آنچه حالا خیلی دارم با هیجان.
نه خب باشه عزیز آدم، ببینید عزیز، حالت شیدایی سرخوشی منیک همین پر انرژی بودن و یه مقدار حراف بودن و همه چیز رو به همه چیز وصل کردن، اونا رو هم دارم میبینم. علت دیدم که شاید اونا گرفتار شده این است که استراب رو با حالت شیدایی و حالت بیقراری و اینا مخلوط کردن. ولی حالا به من بگید چه مدتی است که دارو میخورید؟
من سرترالین و ایمیکرامین رو حدود 1 سال میخورم و الان ایمیکرامین رو سمانه قرار کردم ولی سرترالین رو همچنان میخورم.
چقدری تغییر در خودتون میبینید؟
خوب بوده. میدونی آقای اضطرابم خیلی کم شده، ولی بله میتونم بگم بیشترین چیزی که روم اثر داشته کم کردن اضطرابم بوده، چون مثلا من فرض کنید به طور اتوماتیک مثلا یه کسی که دوستش دارم میره از خونه بیرون یه ذره دیر میکنه، من دقیقا جلوتش هم مثلا رژه میره انواع صحنه های بد و وحشتناک و اینا. خیلی میگم الان بهتر شدم، ولی خب میتونم بگم بیشترین تأثیری که داشته روی اضطرابم بوده تا یه حد مثلا یه سری وسواس های فکری که بیشتر داشتم و عملی، ولی خب همچنان دارم سرترالین رو میخورم.
بله ببینید عزیز، احتمال این که اون تجربه‌ای که در یه سال نمایگیتون میگید احتمالی که اتفاق افتاده است، ولی احتمالی که اصلا اتفاق نیفتادم هست، یعنی یادتون نیست. شما بعدن داستان‌های شنیدید، چون دختر باهوشی هستید معلومه حافظتون هم اینگونه است، بعدن شنیدید که مثلا ما اینو گذاشتیم و رفتیم، بعد پدر حرفش این است که من با وجود که ناراحت بودم آمدم، وقتی تو اومدم تو پریدی بغل من و ما گریه کردیم، با اون تخیل شما کردید. یعنی اگر من شما و پدرتون رو میتونستم جدا جدا ببینم و دقیقا از لباسی که پوشیدن، جایی که وارد شدن، شما که کجا بودید، مادر بزرگ که کجا بود، میشه فهمید ای بسا اینا رو اول ذهن شما ساخته. چون ببینید وقتی من برمیگردم و پدر مادرم من میگن وقتی تو 3 سالت بود لیوان زدی زمین شکستی، مثلا یادم نیست، ولی حالا که اونا میگن، مثلا وقتی در کودکی بگن، ما اونو تجسم میکنم. حالا بعدن وقتی میخوام گزارش رو بدم به اون تخیل و تجسمم مراجعه میکنم، یعنی فکر میکنم تو حافظه منم اون کار گذاشته شده. به همجاست که بسیاری از آدم ها وقتی حرفی میزنن مثلا یه دروغی میگن، ولی بار دوم و سوم دیگه دروغ نمیگن، نگاه میکنن به اون ذهنی که ساختن، یعنی اون ماجرایی که مجسم کردن و گفتن اینجوری شد، به اون نگاه میکنن گویی اون اتفاق واقعا افتاده. و برخی از وقت اینقدر این شدیده که آدم ها واقعا باورشون میشه واقعا این اتفاق افتاد. حالا تو بچه ها این اصلا تفکیکشو متوجه نمیشن. علتی که نمیخوام بگم این است که شما بی خودی خودتون گیر استراب جدایی نکنید عزیز. یعنی نه اینکه بگم استراب جدایی ندارید. شما خیلی استراب دارید، ولی به نظر من استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت موضوع اصلی و اساسی شماست و به خاطر سرعتی که در شما میبینم، گرچه توضیح دارید استرس شما دارید، یعنی فشار روانی اجتماعی دارید. شما چند سالتونه؟
من 34 سالانه آقای دکتر. این حالت میگیم که من تدریس میکنم دانشگاه، دقیقا مثلا سر کلاسام هم که خب خیلی دوست دارم تدریس، دقیقا همین حالت برام پیش میاد. حتی همین شاخه از این شاخه به اون شاخه پریدن که شما گفتین، البته چون خب کارم در واقع خونه هستش، این از این شاخه به اون شاخه پریدن بی ربط نیست، در کل این حالت رو دارم.
نه ببینید، شما میدونید 38% هنرمندای بزرگ امریکا من اکیپرشن دارن، یعنی یه مطالعه جدی است. بنابراین عرفان مایه هنری شما بازی مقدار تایدی است به منیک دیپرشن. علتی هم که داروها خیلی کمکتون نکرده، علتی هم که مقدار به نظر خودتون روانشناساتون گیج و گرفتار هستن، برای که متوجه این مجموعه نشدن. یعنی استراب شما رو با منیک نتونستن تفکیک کنن که هر دو رو شما دارید. و به نظر من یه مقدار احتیاج به یک کسی دارید که با یه دقت بیشتری، آگاهی بیشتری تشخیص بده و مخصوصا به عنوان یه روانپزشک داروی مناسب رو شما بده که کاملا آروم بگیری. ولی که به نظر من این به مقدار زیادی شدنی است علاوه بر کار روان درمانی. و این ماجرایی هم که در خصوص خواهر و نبوغ خواهرتون میگید، اگر درست باشه خودش نشون دهنده این است که شما و خانوادهتون، چون هوش زمینه کاملا ارثی داره، شما همونو دارید، ولی فقط شما به دلیل یه مقدار استرابتون، استرستون و یه بسا حالت شیدایی سرخوشی همراه با افسردگیتون یه میکس عجیب و غریبی شدید. یعنی درست مثل آدمی است که در حالی که آگاه است و دانشمند است و خوبه، وقتی عرق میخوره مست میکنه و حالا یه چهره دیگری از خودش نشون میده که تقریبا دیگه نیست و برای خودش و دیگران غریبه هست. و این همون چیزیست که این مجموعه مخلوطش به نظر من در شماست. حالا یه سوال دیگه، شما من بگید خوابتون چطوره؟
خوبه آقای دکتر، یعنی واقعا مشکل خواب زیاد میبینم، ولی نه اینکه مثلا خیلی خوب میخوابم، یعنی مشکلی به اسم خواب ندارم.
خب خوابتون سبکه که زیاد میبینید، ولی خوابتون قرار نبود یادتون همه خواب میبینن و زیادشون. دوم، از نظر ازدواج چه کردید؟
من یه ازدواج داشتم آقای دکتر که جدا شدم، یعنی 25 سالم بود ازدواج کردم و 4 سال بعدش جدا شدم. و
چقدر اون ازدواجتون اشتباه بود؟
خیلی اشتباه بود آقای دکتر. یعنی من به شما بگم که من دقیقا مثل فردی موندم که مثلا توی زمینه های چجوری بگم، یعنی توی زمینه های به قول شما ناقص الخلقه خیلی مثلا جلو بودم، حالا از زمینه های فکری و تحلیلی و هنری و اینها، توی سری چیزایی واقعا مثلا شاید اصلا تجربه نداشتم یا اصلا توی دنیای دیگه بودم. به خاطر همین یک ازدواج کاملا غلط کردم، یعنی من تمام مسئولیتم خودم میپذیرم که کاملا اشتباه بوده از ابتدا. و خب به هر حال اینجوری شد و حالا تموم شد این قضیه. بعد آقای دکتر، فقط این منیک دیپرشن که شما گفتین، من دایی و دختر داییم اینو دارن، یعنی حالا خدا رو شکر تنها افرادی هستن تو خانواده ما که حاضر شدن بپذیرن و رفتن دکتر دارن به خاطر این دارو میخورن، یعنی گفتم شاید این کمک بکنه. و یه چیز دیگه هم آقای دکتر بگم شاید کمک کنه، همین معجون عجیب غریبی که شما میگین، من مثلا فرض جزء رتبه برتر کنکور بودم، بعد من ولی خودم فکر میکنم حتی من ADD داشتم، به خاطر اینکه من تمام دوران راهنمایی دبیرستان و اینها یادمه که بیشتر اوقات حالا کلاس و اینا اصلا توی کلاس نبودم، با تمام اینها مثلا معدلم 19-20
بود. نه ADD نداشتید. نه اصلا شما استراب داشتید و ضمناً به دلیل زمینهای تخیلی اینور اونور میرفتید، به دلیل باهوشیتونم به مجردی که مطلب و معلم شروع کرده میفهمیدید، یا برای بار دوم دیگه تحملش رو نداشتید اینور اونور میرفتید. نه این برمیگره به هایپر، به حالت شیدایی سرخوشیتون. نه ADD داشتید نه ADHD، اون به نظر من موضوعش منتفی است. به نظر من ترکیب شما از استراب، انگزایتی، بیقراری، رستلس بودن، حالت منیکتون، اینا همه دست به دست هم میده، در مقابل شما افسردگی دارید. به همین جهت که وقتی هم خودتون درباره ازدواجتون گزارش میدید، شما یه آدمی هستید یا به توصیف خودتون ناقص الخلقه، یعنی یه ترکیب دوگانی هستید. اصلا منیک دیپرشن رو بهش میگن دو قطبی، یعنی مال دو تا قطب دیگه، یعنی مال اینور و اونوره، که در بسیاری از موارد هم عکس همه. نه من اصلا تردید ندارم که تشخیص مربوط به شما استراب و بیقراری هست، ولی یه کسی نباید اشتباه کنه که حالتی که شما دارید و گزارشی که میدید کاملا منیک دیپرشن، یعنی حالت شیدایی سرخوشی رو شما با هم دارید. و دارویی که اتفاقا رو این بیش از همه کار میکنه رو باید بهتون ما بدن برای که اونه که هم افسردگی رو هم استراب رو هم حالت در حقیقت منیک و شیدایی و سرخوشی شما رو کاهش میده و ضمناً باید کار روان درمانیتون بکنین که موضوع رو سر جای خودش بذارید. حالا به من این مطلب رو جواب بدید چون دلیل دیگه دارم. چقدر به فکر ازدواج و داشتن فرزندید؟
من خیلی سریع بگم، من حدود یه ماه پیش با شما تماس گرفتم، فکر کنم یادتون بیاد الان بگم، البته میدونم شنوندهای گرامی بعدی تو جریان نیستم، من خیلی سریع میگم که گفتم من همون فرد بهطلبیم که با یه فرد برتری طلب دوستم و راجع به این با شما صحبت کردم. ولی خلاصه میگم، واسه من میگم یه رابطه الان 4 سال خورده ای با دوستم دارم که خیلی هم رابطه خوبیه و مثلا تازگی حالا داریم صحبت ازدواج و اینها رو میکنیم، که البته میگم یه سری موانعی سر راهشه که من حالا اون بار که به شما زنگ زدم این قضیه مهرطلبی و برتری طلبی رو گفتم. البته من بعد اون ویدیوهای شما رو گوش کردم و متوجه شدم مثلا مهرطلب نیستن، یعنی از اون 60 تا ویژگی اگه اشتباه نکنم 60 تا 40 تا بله 60 تا ویژگی شاید واقعا به شما بگم 5 تاش رو شاید داشتم. بیشتر ویژگی‌های برتری طلبی و عزلت طلبی رو که اونام واقعا زیاد نبود، مثلا برتری طلبی شاید 5 6 تاشو داشتم، عزلت طلبی شاید مثلا 7 تا 8 تاشو داشتم اینجوری. که به گفته شما گفتین ما تست MMPI بدیم، من گفتم البته تست سواب دادیم که به گفته رندم حالا روانشناسم گفتن که این همون کار کرده داره ولی جدیدتر اون، البته قرار MMPI هم بدیم که من حالا قصد داشتم یه بار دیگه دو تایی بیام روی خط و
اون جواب چی در اومد از اون تست؟
اونو قراره که پس فردا جوابش رو بگیرم به خاطر همین.
MMPI رو بدید ازم، MMPI رو بدید، اون تست مهم نیست، یعنی هست ولی MMPI من ترجیح میدم تازه و جدید، همیشه همه چیز تازه و جدید معلوم نیست بهتر باشه. نه اونو بدید عزیز، برای که اون میزنه بیرون یه مقدار مشخص میکنه که شما کی هستید و چی هستی. یه ذره شخصیت کاملا خودتونم متوجه هستید، بسیار پیچیده هستید، مایه هنریتونم این رو یه مقداری مشخص کنه. تو چه زمینه کار هنری هستی؟
آقای دکتر من سینما خوندم و در واقع حالا انیمیشن کار میکنم، فیلم و انیمیشن کار میکنم. بعد میگم آقای دکتر حتی توی زمینه کارم هم یه جوری گیر کردم، مثلا من خود به خود توی هنری ها خیلی میبینم که مثلا کلا هنری هن حسی هن اینها، من اصلا اینجوری نیستم. مثلا اگه اومدم توی کار هنر همونقدر که توی زمینه خلق و اینها حالا فعالم و خوبم، همونقدر توی زمینه مثلا فرض کنید ترجمه و تألیف و نمیدونم قسمت های فکریش قوی هستم و همین که درس میدم و اینها، یه جوری نمیدونم، یعنی دقیقا این قضیه پیچیدگی توی حتی شغلم با اینکه الان راضی ام و خوبه و همه چی خوب پیش میره، ولی واقعا میفرم میپرم از این شاخه به اون شاخه.
بله.
و بله
نه به هر حال وجود یه مقدار پیچیده تو در توی هستید و به همین جهت هست که حتما احتیاج دارید که رو خودتون یه مقدار بیشتر بدونید. اگر تیپ شخصیت سالم و نرمالید، تیپ شخصیت ناسالم رو هم ببینید، ولی اول تستو بدید بعد بهش نگاه کنید، یعنی اونجا یه مقداری اطلاعات بیشتری به شما میده. زمین قبل از ازدواجتونم الان در ایران دو تا سیدی من بیرون آمده، یکی 50 باید نباید در زندگی زناشویی، یکی چرا ازدواج چرا طلاق. حتما حتما از همون انتشارات ما و شما اون رو تهیه کنید و قبل از بحث و بذارید دوستتون هم حتما اون رو بشنوه و دوتایی با هم بشنوید. اون 12 ساعت یه مقداری بهتون ایده میده بر اینکه چه خبر است. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
واقعا ممنون آقای دکتر، خیلی
متشکرم. خدافظ. شنگان ارجمند با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
با شرکت کیتر سولار جهت بازسازی ساخت و ریمودلینگ سقف و جاکوزی، نصب سیستم‌های کم مصرف تصفیه آب سقف و نصب سالت واتر سیستم تماس بگیرید. 1-888-522-823-77. کیتر سولار ارائه کننده سیستم‌های خورشیدی برای گرم کردن آب سقف. توسط سیستم‌های کیتر سولار شما قادر خواهید بود از راه دور تجهیزات سقف را با آیفون و یا آیپد کنترل کنید. 1-888-522-823-77. عضو 08.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBS مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622
Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید.
عصرتون بخیر.
بس بخیر بفرمایید.
مادر من حدود 2 ماه پیش بهشون گفتن که سرطان گرفتن و
ببخشید چه سرطانی عزیز؟
بسیار سرطان بایل داگ که توی شکم هستش، میلوله یکی توی شکم هستش.
چقدر وقت پیش رفته است؟
بله فقط استیج 2 هستش، یعنی که هیچ جای بدن سرایت نکرده، فقط تو همون شکم مونده.
مادر جون چند سالشونه؟
ایشون 62 سالشونه.
تو خانواده ایشون، خانواده پدری و مادری، موضوع سرطان رو داشتید یا نه؟
بله مادر خودشون که چند سال پیش فوت کردن سرطان ریه داشتن.
بله میفرمودید، متاسفم ولی بفرمایید جان.
خودش هم البته دارن گوش میدن الان. مسئله که ما داریم خب برای سرطان به جای خودش ایشون شیمی درمانی دارن میرن میان و شیمی درمانی هم داره کمک میکنه بهشون. مشکلی که از اون بزرگتر ما الان داریم که ایشون از نظر روحی خیلی ضعیف شدن، طوری که خودشون رو باختن و آب و غذا و تحرک اصلا این آب و غذا که نمیخورن و تحرک مثلا نمیکنن، از صبح تا شب میخواد تو تخت باشن و همین قضیه باعث شد که هفته پیش بهشون گفتن که تو پاشونم یک رگاشون گرفته به خاطر بی تحرکی و همه چیزای دیگه. و احتمال این که سرطان ایشون با همین شیمی درمانی بهتر یا حتی خوب بشه هست.
آخه استیج دو در دنیا امروز تقریبا در مورد بیشتر سرطان ها بیش از 95% مفید واقع خواهد شد، کاری که در دنیای امروز میکنن، یعنی دیگرانی که این سرطان رو ندارن بیش از ایشون در معرض خطر بیماری هایی از جمله فرض کنید سکته قلبی و مغزی هن یا تصادف یا هر حادثه دیگری. یعنی آنچه که ایشون گرفتار شدن با توجه به سنشون یه چیزیست که مثلا شاید 20% آدم ها شبیه اون نزدیک اون سرطانی از این قبیل بیماری های دیگر پیدا میکنن. یه زمانی هست که من و شما جا میخوریم برای که اونجور که اتفاق افتاده یک در هزاره، یک در ده هزاره، ولی وقتی یه چیزی 20% و ای بسا حتی 30% از نظر کل ماجرا قرار نیست این گونه بشیم. بعدم البته شوکی که در این زمینه وارد میشه خب برای مدتی مسئله آفرین هست. برخی از اوقات خود شیمی درمانی به خاطر خیلی چیزای مربوط به اون و یا جنبه های پزشکیش آدم ها رو ممکنه وارد این مرحله بکنه، ولی اون چیزی که شما برای بیان میکنید در حقیقت یه نوعی از افسردگی است که ایشون پیدا کردن. حالا میفرمودید عزیز.
و چیزی که چند باری اتفاق افتاده چه در بیمارستان چه منزل این که ایشون حتی پرستارشون گفته بودن که به من یه آمپول هوا بزنیم من دیگه نمیخوام زنده باشم، یعنی به اون حد چندین و چند بار رسید.
حالا البته نمیخوام چون متاسفانه وقتم هم کمه، ولی اگر یکی بهشون بگه چرا، پاسخشون چیه؟
خسته شدم نمیتونم تحمل کنم.
از چی خستش؟ آخه چون که ایشون که دو ماه هست که این گرفتاری رو پیدا کردن، آدم هایی هستن که 20 سال تو حتی تو بیمارستانن، 10 سال تو بیمارستانن. مادرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 4 تا خواهر برادر دارن، 3 تا برادر، یه دونه خواهر.
اون وقت چندومی هستن ایشون؟
ایشون دومی هستن.
یا خب میزین یه زمینه افسردگی بچه های دوم بیش از بچه های دیگه تو خانواده ها دارن. دوم به من بفرمایید چقدر اصولا نسبت به بیماری و موضوعی از این قبیل ایشون حساس بودن و یه کمی ظرفیت درد و رنجشون کم؟
خیلی حساس هستن و بودن، اما ظرفیتشون همیشه خوب بوده چون مشکل قلبی قبلا خیلی داشتن و خیلی چی میگن محکم و خوب با اون قضیه ها کنار اومدن.
البته بعضی از اوقات هم به خاطر مسئله مادر هست، یعنی اون احساس بدی که در خصوص مادر داشتن حالا در بهشون سرایت کنید. شما چند تا خواهر برادر خودتون هستی؟
والا مادر من دوبار ازدواج کردن، من از شوهر دوم هستم، از شوهر اولشون هم ایشون دو تا دختر دارن، یعنی من دو تا خواهر دیگه دارم.
پس شما روی هم 3 نفری؟
بله بله.
شما فکر کنین اصولا مادر از زندگیشون، البته خب اون ماجرای به هر حال جدایی یه مسئله است، اصولا راحت و راضی بودن یا نبودن؟
والا پایین و بالا زیاد داشتن. به عنوان مثال از اینکه 10 سال پیش من پدرم فوت کردن و پدر و مادر از یه 3-4 سال از هم دیگه دور بودن و همون موقعی که ما اومدیم ترکیه که از ترکیه بیم امریکا پدر ترکیه سکته کردن و اونجا فوت کردن، برای همین میدونید چیزای مختلف خیلی زندگی بوده.
بله. نه حالا میشه فهمید خستگیشون از کل حوادث بد زندگیشون، نه به خاطر واقعا این بیماری، برای این که مثل آدمی است که بالاخره ماشین است که بنزینشون تموم شده یا فکر میکنه، البته نظرشون اشتباهه، برای این که حوادث بد بوده ای بسا بیشتر مردم یه همچین تاب و توان نداشتن، اینم به قول معروف لاس استرا بوده که اومده به همشون ریخته، ولی اینکه در این حد نسبت به موضوع و حرکت بی تفاوت شدن که مقدار مشکل برای پاشون پیدا شده خب درست نیست. علاوه بدون تردید درسته که ایشون اذیت شدن، ولی نمیخوان که دیگران رو اذیت کنن و این شامل حال فرزندانشون میتونه باشه و بقیه عزیزانشون، و به خاطر این است که باید بپذیرن حالا هر چی بر سر من بیاد، که من اونقدرها نگران ایشون نیستم، برای که گفتم استیج دو این سرطان ها معمولا گفتم با یه درصد بالایی امید و امکان بهبودی کامل رو برای همیشه خواهند داشت. و بله، مهمترین موضوع و مسئله من شما در زندگی اون چالش و یا اون تلاش و کوششی است که در همه چیز باید وجود داشته باشه تا انسان اصلا بتونه زنده باشه و رشد بکنه. و بعدم البته در کوتاه مدت این ضربه ها رو میشه فهمید، و همینجاست که وقتی شما با یه چیزی به اسم adjustment disorder with depressed mood به عنوان یه ترم روانشناسی یا روانپزشکی آشنا میشید، یه دوره 6 ماهه داره. بنابراین اگر به من بگید که مادر جون این وضعیت رو برای یه مدتی هم هنوز ممکنه ادامه بدن، میفهمم، ولی خوشبختانه ازش بیرون میان. و مهمم این است که کار شیمی درمانی و بقیه این دارو و این کارها و این رفت و آمدها یه مقدار کاهش پیدا کنه و بتونن به یه آرامشی برسن. حالا علتی که لطف کردید تلفن کردید، خوشحال میشم اگر پرسشی مطلبی هست به من بفرمایید.
میدونم وقت کمه. سوال من اینه، با توجه که ایشون هم برای خودشون گوش میدن، شما چه پیشنهادی، چه راهنمایی به ما میکنید و خود ایشون ما چجوری میتونیم بهشون کمک کنیم در این حال که از این حالت دیپرس بودن و میدونه این جنگی که داره با این سرطان بینی راحت تر براش بشه؟
نه ببینید عزیز، من البته چون مادر جون رو نمیشناسم و بعدم یه مقدار در این گونه موارد که اینقدر شخصی و خصوصی و فردی هست، واقعا یه گفتگوی عمومی اونقدر مفید واقع نمیشه، ولی چند تا نکته برای من مهم. نکته اولی که برای من مهم است این است که ایشون با توجه به مرحله از سرطانشون جایی برای نگران نیست. یعنی اگر به شما بگم من به همون اندازه الان در خطرم که ایشون هستن، سر جاش، باورم کنید، همینجوری عرضه میکنم. یعنی میخوام بگم ما هممون این گونه هست. این شما مورد اول. دوم این که ایشون به خاطر واقعا اون همه بلایایی که سرشون به یک اعتبار اومده، میشه کاملا فهمید که دیگه خستن، دیگه انتظاری همچی چیزی رو نداشتن. سوم، ماجرای فوت مادر به دلیل سرطان بدون تردید زمین ساز یه چنین هم وحشتیه و هم واکنشی است. اون رو هم متوجه. ولی وقتی که توجه و تاکیدشون به این باشه که به هر حال یک ما موجوداتی هستیم که به این دنیا آمدیم و حداقل در این دنیا نخواهیم موند، کسی از گذشته باقی نمونده، و بعدم به هر حال مهمش این هست که در اون مدت و دورانی که زنده هستیم زندگی کنیم، چون اگر یه روزی دیگه زنده نبودیم و از زندگی خبری نبود، خب اون رو ناچار به ما تحمیل خواهد شد. ولی دلیل نداره که در وقت زنده بودنمون حالا تصمیم به مردن بگیریم یا نوعی مردگی کنیم. یعنی من با اونش مسئله دارم، برای که هیچ مسئله رو حل نمیکنه، حال خودشون رو بدتر میکنه، حال دیگران رو بدتر میکنه، امید رو، شور و شوق رو از بقیه میگیره. چون برخی از اوقات واقعا ما ممکنه برای خودمون دیگه انتظاری نداشته باشیم، احتیاجی نداشته باشیم یا نخواهیم کاری بکنیم، ولی خیلی از آدم ها هستن که در طول تاریخ وقتی که تازه به اینجا رسیدن یا حتی وقتی اصلا این گام نبودن، خودشون رو آتش زدن برای که دیگران رو گرم کنن. و حالا ایشون در یه چنین شرایطی به نظر من اصلا باید از این ذهنیت بیان بیرون. تا زمانی که زنده هستن زندگی کنن که به نظر من خواهند بود. و دوم این که ایشون تنها به خودشون و بیماریشون تعلق ندارن، بلکه به دیگران تعلق دارن و به عنوان یه مادر، به عنوان یه زن، به عنوان یه همسر، به عنوان یه دوست برای خیلی ها وجود دارن، مطرح هستن. و از همین ها گذشته، اگر فرض کنید افسردگیشون یا بیتوجهیشون به خودشون یا بیحرکتیشون اصلا کمکی بهشون میکرد، من هیچ مشکلی باش نداشتم، برای که اون میتونست آدم بپذیره مثل آدمی که بیماره در بیمارستانه. ولی همه اینا همه چیز رو بدتر میکنه، یعنی درد رو عمیق‌تر میکنه، وحشت رو بیشتر میکنه. علتش این است که انسان یه موجودی است که همطور که میدانید مانند یه پرنده است، تا زمانی که پر و بالی میزنه و در آسمان هست، پروازی هم میکنه، زندگی هم داره، همه چیز هم براش معنی داره. روزی که پرشو بست، سقوطش حتمی و قطعیه. و به نظر من ما قرار نیست قبل از اینکه بمیریم خودمون رو بکشیم و به نوعی زندگی رو تعطیل کنیم. من دلم میخواد که ایشون حالا که فیک میکنن اون همه کشیدن و حالا به یه جایی رسیدن که همه چیز به مقدار زیادی خراب شده که به نظر من نشده، حداقل به فکر آبادی دیگران باشن. چون ما بعد از 45 سالگی اگر فقط به فکر خودمون و تنها خودمون باشیم، ما از پا در میاییم و برای دیگران هم فایده‌ای نخواهیم داشت. ما تا 45 سالگی کوشش میکنیم به یه جایی برسیم، یه کسی بشیم، یه چیزی بشیم. بعد از اون قراره کمک کنیم دیگران یه کسی بشن و یه چیزی بشن. و اگر زندگی رو اینجوری گذروندیم، باش راحت و آسوده هستیم، بیشترین لذت رو بردیم، کمترین رنج رو کشیدیم و باش بیشترین رشد و تکامل رو داشتیم. و بعدم به عنوان یه زن و به عنوان یه مادر که ویژگی عمیق‌تر و سنگین‌تر از مسئله خودم و فقط خودم دارن، ایشون باید رعایت حال شما رو هم بکنن. برای این کار به نظر من پیشنهادم فعالیت در حد اکثره، یعنی ایشون اگر در گذشته 4 ساعت کار میکردن، حالا 6 ساعت کار کنن. اگر خونه 2 تا دوست در هفته میرفتن، حالا خونه 4 تا دوست برن. و بعدم همونطور که میدونید بهترین کار تو دنیا اینه که اینقدر ما زندگیمون رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روحیه ایشون مخصوصا در بهبود بیماریشون کمک میکنه، در اینکه رنج بیشتری نبرند به خاطر مراجعه به دکتر و دارو و هر چیز دیگه از این قبیل. امید من این است که بهبودی کامل پیدا کنن و به عنوان کسانی که امروز به عنوان سروایول کانسر اصلا افتخار میکنن، برای که این خودش یه جنگی است که رفتن و درش پیروز بیرون آمدن. این موفقیت رو بگذارن که شما و ایشون با هم یک سال دیگه جشن بگیرید و خودشون رو جدا و فارغ از همه اونا بدونن و به شما و به بقیه یه معنای دیگری از زندگی بدن. مطمئنم که چنین خواهند کرد، برای که تا به حال چنین بوده. ولی براشون آرزوی سلامت دارم، برای شما هم آرزوی این که کنار مادر جون بمونید و از هیچ کاری دریغ نکنید. به هر حال امیدوارم چند ماه دیگه، یک دو ماه دیگه من تلفنی بکنید و بگید که ایشون خوشبختانه آزاد و راحت شد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره و شما هم خوشحال و راحت و راضی باشید.
روز خوبی داشته.
تمام. خیلی خوب. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین هفته با کاباره تهران با شادترین برنامه ها پویا، صدای جوانی
چینه، به هفته نازنینه ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون، واسه میمیرم آسون، واسه میمیرم.
جولیت پرتحرک‌تر از همیشه.
به من بگو که این روزا چرا دوست همه دلش گرفته این همه. وقتی
بهمن رقص های شرقی، و گروه اختصاصی کاباره تهران.
چه لحظه میمیرم.
تلفن اطلاعات و رزرو برای جمعه و شنبه همین هفته 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
نکاتی چند درباره اختلافات خانوادگی از دفتر حقوق دکتر ندا صفاپور، وکیل دادگاه‌های خانواده. اموالی که در طول زندگی زناشویی به دست آمدند، به احتمال قوی به هر دو طرف تعلق دارند و اگر همسری درآمد کافی نداشته باشد، هنوز هم استحقاق دریافت نیمی از اموال را دارد. معمولاً طلاق در کالیفرنیا در مدت طولانی با مخارج زیاد و تنش‌های روانی فراوان برای فرزندان و طرفین همراه است. ما بهترین راه را برای طلاق مدییشن پیشنهاد می‌کنیم که در مدت کوتاه با مخارج کمتری طلاق به نتیجه می‌رسد. برای مدییشن و یا طرح هر گونه دعوی حقوقی باید وکیلی با تجربه در این خصوص انتخاب نمود تا شما را قانوناً به حداکثر حقوقتان برساند. دکتر ندا صفاپور، وکیل دعوی خانوادگی و مدییشن با سال‌ها تجربه، شما را در این امر یاری می‌دهد. 310-446-9500 310-446-9500.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71
من سهیلا عزیزی، وکیل رسمی سیستم قضایی آمریکا، با بیش از 19 سال سابقه خدمت به جامعه ایرانیان، شما را دعوت می‌کنم که برای ادامه تحصیل خود در رشته حقوق، دانشگاه معتبر لاورن را در نظر بگیرید. در حال حاضر بیش از 1600 فارغ التحصیل این دانشگاه پس از اخذ دکترای حقوق توانستند که در زمینه‌های مختلف از جمله قضاوت، وکالت، دادستانی و تدریس شهرت و موفقیت‌های بیشماری در جامعه کسب نمایند. من با افتخار شما عزیزان ایرانی را به آشنایی با این دانشگاه و ثبت نام در دوره حقوق و دریافت کمک‌های مالی از این مؤسسه تشویق می‌نمایم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر دانشگاه شماره تلفن 877-858-4529 تماس بگیرید.
کارشناسان لنسویل پراپرتی منیجمنت فردا در رابطه با مسائل حقوقی و مدیریت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها با شما صحبت می‌کنند. فردا یک بعد از ظهر به برنامه لنسویل پراپرتی منیجمنت توجه فرمایید. 1-800-555-4010.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS اینک در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهند. 800-477-1556.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
نفس بده داشتی